شهی صد نگران بود که زشتی همکاری با این جنایتکارا برای نسل‌های بعدی عراق از بین بره، لذا فتوای به حرمت عضویت در بعث داد که در بازجویی‌ها به ایشون گفته بودن حکم این کار شما اعدامه، اما شهی صد اصلا در این مورد تغییر نمی‌کرد و علناً میگفت عضویت در بعث حرامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و بخش چهارم پادکست خمینی عراق رو تقدیمتون میکنم. خمینی عراق قسمت دوم از مجموعه علمای مجاهده و رسانه حوزوی مناهج اون رو تهیه میکنه. عراق بعد از اینکه از امپراتوری عثمانی استقلال پیدا کرد گرفتار پادشاهی شد. بعد کمونیست‌ها با کودتا به حکومت رسیدند و چند سالی هم حکومت کردند. کمونیست‌ها رو هم حزب بعث کنار زدند. حزب بعث رو میشل افلق راه انداخته بود، یک پان عرب متولد دمشق که تو فرانسه درس خونده بود. تو اقتصاد طرفدار سوسیالیسم بود و تو فرهنگ هم قومگرای عرب بود. اسلام رو دیر آنسمانی نمی‌دونست، بلکه زرنگی عرب برای پاسخ به نیازهای دوره جاهلی تعبیر می‌کرد و می‌خواست به خاطر جغرافیای نزدیک و فرهنگ یگانه عرب رو به اتحاد و مدون و شکوه و این حرفا برسونه. پس تعبیر افلاقی که در مورد صدام و حتی حزب بعث به کار برده میشه به خاطر مؤسس حزبه. حتی امام هم چند باری از تعبیر افلاقی استفاده کرده بودن. بعث یک حزب ضد اسلام بود. پخش اذان رو در برهه‌ای ممنوع کرد، حوزه ها رو از جوانها خالی کرد و نهایت سختگیری رو برای مخالفینش داشت، طوری که پایان کار هر مخالفی یا سکوت بود یا ترور و اعدام. بعث یا حتی خیلی از طرفداران حزب رو به خاطر اینکه بهشون مشکوک میشدن میکشتن. وای به حال مخالفین حزب. دوره جوانی 600 مبارزه با کمونیست ها گذشت که کتاب فلسفتونا حاصل مبارزات فرهنگی ایشونه. دوره میانسالی هم در مبارزه با بعثی ها گذشت تا اینکه منجر به شهادت ایشون شد. عراق در دوره بعثی ها کاروان های از سنین و صنوف مختلف رو میدید که از کنار حرم امیرالمومنین رد میشدن و سرودها و شعارهای صلیبی سر میدادن و در واقع علی علیه السلام رو به مبارزه میطلبیدن. سرودهای سوسیالیستی حزب بعث از بلندگوها پخش میشد. کشاورزان، کارگران و دانشجوها اصطلاحا رفیق به معنای چپگرا و سوسیالیست شده بودند. شرابخوارها افراد بدکار علم مبارزه با سرمایه‌داری برداشته بودند و همزمان خون بزرگان و علمای دین بود که زندان‌های حزب بعث رو رنگین می‌کرد و کسی جرأت مقابله با برنامه‌های دین‌زدایی حزب رو نداشت. شهی صد برای مبارزه با حزب دو محور کلی داشت. یکی اینکه مشروعیت و اعتبار حزب رو در عراق از بین ببره که تجلی این برنامه در فتوای حرمت پیوستن به حزب بعث بود. حزب بعث عضویت افراد جامعه رو تقریباً اجباری کرده بود و خیلی‌ها برای امرار معاش مجبور بودن عضویت در بعث رو قبول کنن. شهی صد بود که زشتی همکاری با این جنایتکارا برای نسل‌های بعدی عراق از بین بره، لذا فتوای به حرمت عضویت در بعث داد که در بازجویی‌ها به ایشون گفته بودن حکم این کار شما اعدامه، اما شهی صد اصلا در این مورد تغییر نمی‌کرد و علناً میگفت عضویت در بعث حرامه. برای دوم مبارزات شهی صد با بس سرنگونی نظام یا حداقل کشتن مغز متفکر حزب یعنی صدام بود. صدام از 22 سالگی دبیر کل حزب بعث بود و اون موقع حزب بعث هنوز قدرت رو در عراق در دست نداشت. شهی صد خیلی زود فهمید که همه کار صدام و می‌خواست اون رو به درک واصل کنه. تو دوره‌ای که خانواده‌های مذهبی به جوان‌ها اجازه عضویت در ارتش رو نمی‌دادن، شهی صد به تعدادی از جوان‌ها برای عضویت در ارتش اجازه داده بود تا بعد از ارتقاء در ارتش در موقع مناسبی بتونن کودتا کنن. تعدادی از اینها در نیروی هوایی ارتش به مراکز حساسی رسیده بودند و حتی یکی از خلبان‌ها که گاهی مسئولیت هواپیمای صدام رو به عهده داشت به شهی صد تعهد داده بود تا در فرصتی مناسب هواپیمای صدام رو سرنگون کنه. شهی صد با گروهی از جوان‌های فدایی هسته نظامی تشکیل داده بود که کارویژه اینها این بود که صدام رو بکشن. پزشکی هم به نام دکتر هاشم از طرف شهی صد مأمور شده بود تا برای کشتن صدام به کادر پزشکی ریاست جمهوری عراق ملحق بشه، اما وقتی داشت مقدمات کار رو فراهم می‌کرد لو رفت و اعدام شد. عدنان حسین که معاون نخست وزیر عراق و از سران حزب بعث بود میخواست با انقلابی بعثی ها رو سرنگون کنه و خودش حاکم بشه. برای این کارم قرارهای با شهی صد گذاشته بود که اگه شهی صد انقلاب رو تایید کنه او هم شروط شهید صد رو میپذیره. کسی از این قرارمدارها خبر نداشت تا اینکه شهی صد روزای آخر زندگیشون ماجرای توافق با عدنان حسین رو برای آقای نعمانی تعریف کردن. شهی صد معتقد بود عدنان حسین هر چقدر هم که بد باشه از صدام تکریتی نمیتونه بدتر باشه و من هم شروطی رو مطرح کردم که اگه عدنان حسین به اونها پایین بند باشه انقلابش رو تایید کنم. متاسفانه عدنان حسین هم موفق نبود و بعد از استعفای تحمیلی حسن البکر به همراه تعداد زیادی از سران حزب بعث اعدام شد. این ماجرای اعدام سران حزب بعث یه داستان ترسناک و هالیوودی داره که صدام با یه سناریوی طراحی شده همه مخالفین خودش در بعث رو اعدام میکنه و میشه رئیس جمهور عراق. صدام سال 57 شمسی رئیس جمهور میشه و اون موقع 11 سال بود که حسن البکر رئیس جمهور عراق بود و در رأس کار بود که صدام البکر رو استعفوند، یعنی کاری کرد که البکر استعفا بده و همه مخالفین رو اعدام کرد و بقیه هم از ترس اعدام لام تا کام حرفی نزدن و صدام طی یک روند کاملا دموکراتیک ریاست جمهوری عراق رو بر عهده گرفت. رژیم بعد 4 بار هم اقدام به ترور شهید صد کرد اما موفق نشد. یک بار با صحنه سازی می‌خواستن وسط یک نزاع خیابونی شهید صد رو ترور کنن. یه بار می‌خواستن با آب بستن به زیر خونه شهید صد خونه رو بر سر ایشون و خانواده‌شون خراب کنن. یه بارم بمب دستی به خونه شهید صد نفوذ دادن. بار آخر هم یکی از ماموران شیعه اداره امنیت رو اجیر کردن. اما وقتی مامور با شهید صد روبرو شد تمام بدنش شروع به لرزیدن کرد. شهید صد علت رو پرسید. مامور گفت از من خواسته بودن یک روحانی رو ترور کنم. این کلت هم به خاطر همین عملیات دست منه. من فکر کردم هدف مورد نظر کاظم کفایی یکی از روحانیون درباری و مزدور حزب بعث بود. معذرت میخوام سیدی، من نمیتونم این کار رو بکنم. نمیدونم چرا بدنم داره میلرزه. همیشه مامورای رژیم اطراف خونه شهید صد کشیک میدادن. مدتی هم یک دستگاه شنود داخل تلفن خونه شهید صد کار گذاشته بودن که به لطف الهی لو رفت و مدتی هم با همون دستگاه شنود رژیم رو فریب میدادن. شهید صد 3 بار دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. بار اول متهم به تلاش برای عملیات مسلحانه علیه رژیم بود. بار دوم زمانی بود که رژیم پیاده روی به سمت کربلا در اربعین رو ممنوع کرده بود و باعث خشم و تظاهرات مردم شد. رژیم این تظاهرات ها رو کار شهید صد میدونست و ایشون رو دستگیر و به اعدام تهدید کرد. بار سوم هم که رژیم خیال نمیکرد دستگیری منجر به تظاهرات مردم بشه، با تندی با شهید صد برخورد کرده بودن. اما خود شهید صد میگه وسط بازجویی کاغذی به بازجو دادن و ادبیاتش به کلی عوض شد. ظاهرا این تغییر موضع به خاطر تظاهرات مردم در نجف بوده. خلاصه اینکه خطر ترور و بازداشت و اهانت هزینه‌هایی بودن که شهید صد برای مبارزه با طاغوت زمانه خودش متحمل شد و هیچ وقت محافظه‌کارانه و عافیت طلبانه عمل نکرد. خدا امثال شهید صد رو در حوزه‌های علمی زیاد کنه و سایه‌شون بر سر مسلمین مستدام باشه. بخش بعدی یعنی بخش پنجم درباره ارتباط شهید صد با انقلاب اسلامی ایران و نوع نگاه ایشون به این پدیده مهمه. با ما همراه باشید و بخش پنجم رو از دست ندید.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir